بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج
و ثلاثت المتعه حیث لا یکون الفاصل العیده بعد الیومین. عرض کردیم اگر انسان اخلال به متابعت بکند، سه روزی ها باید استیناف بشه، یعنی روزه های سه روزی که داریم، مثلا کفاره قسم سه روزه است روزش، یا کفاره قضای رمضان و همچنین سه روز عوض قربانی در خود حج، هفت روزش بعد از رسیدن به وطنشه، سه روزش رو باید در خود ایام حج روزه بگیره. این سه روزها اگر متابعت به هم خورد، پی در پی روزه گرفتن به هم خورد، باید استیناف کنه. اما در سه روز قربانی استثناء هست، اگر اون به هم زننده عید قربان باشه ای نداره، یعنی انسان یقین دارد که قربانی پیدا نمیشه در منا، یا پول نداره، میدونه چه تهیه قربانی براش ممکن نخواهد بود، نه میتونه از مچه هم، خلاصه پول نداره، میدونم پول نداره دیگه، نه مشکل نیست، تهیه قربانی در منا شرط نیست، قربانی کردن در منا شرطه، گوسفند باید در منا قربانی کنه.
اما
نه دیگه، فقط آقای مکارم یه فتوایی داده بود که چون گوسفندها اسراف میشه در قربانی ها در اون ایام حد، فرد مختار است، میتونه در شهر خودش هم قربانی کنه همان روز، روز عید قربان، بقیه نه، این فتوا رو نداره. محل قربانی مناست، اما محل تهیه قربانی منا نیست، هر جایی که میتونه تهیه کنه، اما این آقا پول نداره، خلاصه قربانی براش ممکن نیست، از اولم میدونه، میگن از ذی‌الحجه میتونه این سه روز روزه رو بگیره،
قبل از
منا، قبل از قربانی. خب به همه خاطر مثال میخوام بزنم که عید قربان بیاد، مثلا ایشون در هشتم و نهم ذی‌الحجه روزه گرفت، خب دهم ذی‌الحجه چی میشه؟ عید قربان میشه. خب روز سوم میفته به کجا؟ بعد عید. عید چه نمیشه روزه گرفت؟ عید روزه گرفتن حرامه. چند روز روزه گرفتن حرامه؟ عید قربان و عید فطر. برای حاجیان چهار روز، عید قربان بعد دو روز عید قربان، یعنی هم دهم ذی‌الحجه، هم یازدهم ذی‌الحجه، هم دوازدهم ذی‌الحجه، چون حجاج در منا هستند این سه روز، وقتی شخص اعمال حج انجام میده در منا روزه گرفتنش حرامه، اما برای افرادی که اعمال حج انجام نمیدن فقط عید قربان حرام. خب این آقا دو روز قبل عید قربان روزه گرفت، مجبور چهاردهم ذی‌الحجه روزه بگیره، چرا؟ چون این سه روز براش روزه گرفتن حرام، این عیبی نداره، ولو قانون کلی گفتیم سه روز استیناف میشه اگر پی در پی به هم بخوره، اما در این سه روز قربانی اگر اون به هم زننده عید قربان باشه اشکال نداره، ادامه میده فقط برای عید قربان. آره دیگه اون سه روز قربانی فقط، نه نه فقط ثلاثه المتعه، سه روز حج تمتع فقط برای قربانیه دیگه، عرض کردم دیگه. سه روزهای دیگه دیگه مثلا نذر گفته نه، فقط سه روزی چه عوض چیه؟ قربانی. سوال تو من متوجه شدم دیگه چی میگی. حیث لا یکون الفاصل العیده، البته این که سه روز قربانی رو هم باید دوباره از اول شروع کنه، زمانی سه فاصل اون عید قربان نباشه، بعد الیومین، بعد از اینکه دو روز گرفتی روز سوم نتونی بگیری. چرا نتونی بگیری؟ چون روز سوم میفته به عید قربان. اینجا نه، اینجا استیناف لازم نیست. اما سایر مثلا شما یه روز عید گرفت، روز گرفتی روز نهم ذی‌الحجه، روز دوم افتاد عید قربان، اینجا نه باید دوباره از اول شروع کنی. روز سوم رو فاصلش باید چی باشه؟ عید قربان باشه. روشن شد؟ خب تا اینجا همش بحث لعذرن بوده. از سردیم دقت کنید به حرف دوباره درس روز قبل، اگر انسان پی در پی بودن رو به هم بزنه به خاطر عذر، مثلا سفر ضروریه یا خانم حیض و نفاسه، به خاطر عذر به هم بزنه، اون موقع گفتیم که این عذر سبب میشه انگار به هم نزده، مخل نیست به متابعت، مگر در سه روزها، در سه روزها مخله. برای این مجر هم یه مجر دیگری آوردیم، گفتیم مجر در سه روز متعه. دقت کنید این آخرین سخن ما استثناء از استثناء بوده. بله خب الان درس امروز ما لال عذرنه. اگر بدون عذر باشه خودش به دلخواه این به هم میزنه موالات رو، به هم پی در پی رو. خب این دیگه خودش این کار رو کرده، قاعده اقدام باید بره از اول. اون مثل بعضی بازی ها هست ها، مار میبره اونو اول، اینم اینطوری میره از اول شروع میکنه. خب مجر در سه جا، دقت کنید مجر در سه جا. اگر در دو ماه هست، کفاره های دو ماهیه یا نذر دو ماهیه، اینجا بعد از 31 روز عیبی نداره به هم بزنه، ولو لال عذره. پس در دو ماهی ها ولو موالات شرط باشه، یک روز از ماه دوم رو انجام دادی، بقیهش رو لال عذره هم میتونی به هم بزنی. یعنی در حقیقت در دو ماه ها که پی در پی شرطه، 31 روزش پی در پی، بقیهش در اختیار خودت. در یه ماه های کفاره یا نذر، در اونها هم بعد از 15 روز در اختیار خودت. سومی هم همین عید قربانی که به سال زدیم، اینجا لال عذره هم میتوانی. یعنی شما اصلا به اختیار روز هشتم ذی‌الحجه، نهم ذی‌الحجه روزه بگیری، روزه عوض اون سه روز، روزه قربانی به اختیار. میدونی چه عید قربان میاد دیگه بعد دو روز، لال عذره نه، عیبی نداره، اونم اشکال نداره. پس در سه جا لال عذرن میشه پی در پی بودن رو به هم زد. در بقیه اگر به هم بزنی چی میشه؟ از اول برای شروع کنی. خب ولا لهو، یعنی ای لال عذرن یستعنف، از اول باید شروع کنه. اگر بدون عذر پی در پی بودن رو به هم بزنه باید از اول شروع کنه. الا فی ثلاثه مواضع، مگر در سه مورد. یعنی در این سه مورد پی در پی بودن شرط نیست. از شهرین متتابعین، دو تا ماهی که پشت سر هم باید روزه گرفته بشه، دو ماه. این دو ماه پشت سر هم معناش یک روز از ماه دومه. چند دو ماه پشت سر هم کفارتن و نذرن. بعضی مثلا شما روزه عمدی بخورید میشه کفاره، یا نذر گفته اید دو ماه پشت سر هم، معنای دو ماه پشت سر هم یعنی 31 روز پشت سر هم، بقیهش دیگه در اختیار خودته. و ما فی معنا کفاره و نذر، اونی که در معنای نذره، در معنای نذر دیروز عرض کرده ایم، عهد و یمین. خب بعد این دو ماه پشت سر هم، بعد از صوم شهرت و یوم من الثانی، بعد از اینکه یک ماه و یک روز از دومی، دقت کنید در این 60 روز دو ماه، بعد از 31 روز یک روز هم از ماه دوم. ممکنه 30 روز هم بشه ها، چون ماه 29 روز هم میشه. من 31 روز گفتم، ماه رو 30 روز فرض کردم، و الا یک ماه و یک روز. نه، یک ماه و یک روز میشه دو ماه پی در پی، بقیه 29 روز رو میتونی پراکنده. این کافیه. بله. خب و فی شهر الواجب متتابعاً، و همچنین اون یک ماه واجبی که واجب است به شکل چی واجب است؟ متتابع. در ماه مبارک رمضان متتابع شرط نیست. شما هر روز ماه مبارک رو روزه گرفتید، اون روزت قبول صحیحه. دیگه اینطور نیست اگر روز دوم رو روزه نگرفتید روز اولت هم باطل باشه. اونجا تتابع شرط نیست. اما اونجاهایی که یک ماه تتابع شرطه، خب چجور فرض میشه یک ماه تتابع شرط باشه؟ به نذر. فردی گفته من نذر میگویم کل شعبان رو روزه بگیرم، این میشه متتابع. البته این دو نوع میشه ها، یه وقت متتابع بودن رو شرط میکنه که کل ماه مبارک میشه یک نذر، که نذری که من گفتم همین میشه. یه وقت نه، 30 تا نذر میشه برای هر روز یه نذر جدا، اون موقع دیگه تتابع نیست. اما وقتی بگه من یک ماه شعبان رو، این میشه تتابع. اینجا هم به نذر با نذر باشه او کفارتن، کفاره باشه علی عبدن، کفاره بر برده. ببینید فردی که زهار کرده خانمش رو، زهار الان توضیح میده، دو ماه کفارش در کتاب الزهار خواهید خوند. تشبیه زنش به محارم نسبی قدر متیقن زهاره. به خانومش بده چه؟ انته چه زهر ابی، انته چه زهر بنتی، انته چه زهر اختی. به زنش بده. زهر یعنی پشت. کنایه از این است دیگه، بر من نمیتونم با تو نزدیکی کنم. زهار طلاق جاهلیت بوده، زنها رو اینطوری طلاق میدادن اما معلق، نه رهاشون میکردن که بره آزاد با یه مرد دیگری ازدواج کنه، و نه رابطه زناشویی سالم با اونها رعایت میکردن. میگفتن تو مثل پشت مادرمی، پشت خواهرمی، پشت دخترمی، با این روش یعنی با تو من رابطه نمیتونم داشته باشم، اما معلق میشد، اسیر میشد در اون خونه. یک نوع طلاق با شکنجه بوده. نه بدتر از عاطفی بوده. در طلاق عاطفی خلاصه حقوقشو باید بده، نفقهشو باید بده. این یه نوع رها کردن چیز بود، با ذلت بود. خب اسلام گفته این جمله حرامه، دقت کنید ها، زهار حرامه خودش، اجرم بگویی کفاره داره، طلاق هم حساب نمیشه. اسلام چند تا حکم آورده برای زهار، خود این حرام است، باید توبه کنه طرف به این جمله ای که گفته. الان دیگه زهار اتفاق نمیفته، منظور دیگه اسلام طوری تنظیم کرده یواش یواش اینها از بین رفته. کفارش برای مرد آزاد 60 روز روزه بود، برای مرد برده 30 روز بود. به همین خاطر کفارت الا عبدل به زهارن او قتل خطئین. ببینید قتل سه نوع هست در کتاب قصاص، خواهید خوند قصاص و دیات، این دوتا قتل رو خواهید خوند. قتل عمد، شبه عمد، خطئی. من یه تعریف مختصر بجم، در اونجا انشاءالله خواهید خوند. اگر فردی به نیت قتل به طرف ضربه وارد کنه، بله عمدی، به نیت قتل به طرف ضربه وارد کنه، ولو ضربه کشنده نباشه، به نیت کشتن مشت میزنه بهش، به نیت کشتن سیلی میزنه بهش، اینم میمیره. چون نیت قتل داره اینو میگن قتل عمد. یک مورد دوم قتل عمد، با آلت قتاله به او ضربه وارد کنه ولو نیت قتل نداشته باشه. نیت ادب داره، تأدیب داره، میگه یک ادبی بهش بدم، چاقو رو فرو میبره به مثلا قلبش. خب این چاقو فرو بردن دیگه ادب نیست، کشتنه. آلت قتاله خودش قتل عمد حساب میشه، چون دیگه کشنده است، دیگه کار خودش کشنده است. یه وقت فاعل قصد کشت داره، یه وقت فعل کشنده است، این دوتا میشه قتل عمد. پس قتل عمد چند تا مصداق داره؟ با تعریفی که من کردم سه مصداق، ممکنه هر دو جمع بشه، اونو دیگه نگفتم. هم آلت قتال هست، هم به نیت قتل، این دیگه جمع این دوتا میشه دیجه. خب قتل شبه عمد اینه که طرف قصد داره بزند طرف رو، اما نه آلت قتال است نه قصد قتل داره، هیچ کدامو نداره، بله قصد شخصو داره، میخواد یه سیلی بزنه بهش، اما سیلی چه کشنده نیست، سیلی کشنده نیست و نیت قتلم نداره. کار حضرت موسی بله قتل شبه عمد حساب میشه، چون قصد شخصو داشت. مورد سوم این است که قصد شخصو هم نداره، این شخصو قصد نداره. این معناش این است ممکنه شخص دیگری رو قصد داره، ممکنه اصلا قصد نداره. اینم دوتا مصداق داره ها. مثلا میخواست یه آهوی بزند در جنگل، این آهو فرار کرد به این خورد، اینم میومد با دوچرخش با موتورش به این خورد، خب این قتل خطایی حساب میشه، چون قصد ایوانو داره، قصد اینو نداشت. یا قصد یک دشمنی رو داشت به این خورد، اینم قصد انسانم داشته باشه ایبی نداره، قصد این شخصو نداره. یه وقت اصلا قصد نداره، در بالای کوه همینطوری راه میرفت، پاش خورد به سنجی، سنجم افتاد به سر فردی، اینم مرد، اینو میگن قتل خطایی. پس قتل خطایی دوتا مصداق داره، عدم قصدن یا قصد عدم قصد هاذا شخص. قتل عمدی هم سه تا مصداق داره، قتل ختایی هم شبه هم دم توضیح دادیم، دیگه کتاب و قصاص و دیات رو خوندید. خب اینا احکام مختلفی داره. قتل عمد قصاص میشه، طرف حق قصاص هست در قتل عمد. شبه عمد و خطا دیه هست، قصاص نیست، نه در شبه عمد نه خطا، نه حبس نداره. حبس ممکنه از جهت یک الان جرم، نه جرم، جرم های اینچنینی یک مورد عمومی هم دارن، یعنی غیر از اینکه جرم شخصیان یک امنیت جامعه رو هم یک نوع به هم میزنن. یعنی یک قتلی در یک شهری اتفاق بیفته، یک خوف و یک وحشت و یک حالتی نگرانی در اون شهر ایجاد میشه. اون به خاطر اون جنبه عمومیش ممکنه بیان حبسی در نظر بگیرن به عنوان تعزیر، این نیست. خب کفاره هم داره، قاتل باید کفاره هم بده. بله همش کفاره داره. بله کفاره یعنی روزه بگیره باید، این مربوط به خداست، بینه و بین الله، اون مربوط به اون شخصه. یعنی در اینجا هم یک گناهی مرتکب شده هم حق الناسیه. کفارش برای برده در قتل خطایی 30 روزه، برای این حر 60 روزه. اینا را انشاءالله اونجا میخونید، دیگه بیش از این توضیح نیاز نیست. کفارت نلا عبدن به زهار نو قتل خطایی، به خاطر این قتل خطا توضیح دادم ها این موارد. خب اینها خلاصه یک ماهه، یک ماه پشت سر هم. میگه بعد از صوم 15 یوبن، بعد از اینکه 15 روز روزه گرفت، بقیهش دیگه لال عذرنم میتونه پراکنده بگیره. اینم در یک ماه. پس 2 ماه، 1 ماه و 1 روز، 1 ماه 15 روز. سومین مورد چه؟ امروز اول درس خوندیم خدمتتون، اونجا عذر رو بدون عذر ایبی نداره. و فی ثلاثه المتعه، در اون 3 روز حج تمتع، این متعه به معنای حج تمتع است، 3 روز حج تمتع که اون 3 روز واجب چه انجام بشه؟ الواجبت فی الحج، چه واجب است در خود حج انجام بشه، نه برجشت از حج. ببینید عوض قربانی 10 روز روزه میگیرند، 3 روزشو در حج، 7 روزشو بعد از برجشت از حج. اون 3 روزش در حج انجام مییابد بدلن عن الدم، عوض خون. منظور از خون یعنی چه؟ قربانی، یعنی خون ریختن، یعنی قربان. خب بعد از صوم یومین، بعد از اینکه 2 روز روزه گرفتی، که ثالث هما العید، چه سومین روزش میشه عید و حرام میشه روزه گرفتن، عیبی نداره. لال عذرن هم باشد عیبی نداره، استیناف نمی کنه. دقت کنید ولو بدون سواء علم ابتداعا به وقوعه بعدهما ام لا، در ابتدا میدونه به وقوعه، به این که این صوم سوم واقع به وقوع عید بعدهما، این عید واقع میشه بعد از این دوتا، یا نمیدونه. چجور اتفاق میفته نمیدونه؟ مثلا هنوز عید قربان مشکوکه، چون اول عید ذی‌الحجه مشکوکه، ممکنه دقیق نمیدونه چه مثلا عید قربان چه اتفاق میفته. مثلا دیگه اون موقع نمیدونه انجام میده، خیال میکنه مثلا 7 ذی‌الحجه، 8 ذی‌الحجه، 9 ذی‌الحجه است. بعدا روشن میشه نه، این برای راههایی که اول ماه رو اثبات میکنه برای این نبوده. 2 نفر شهادت میده چه ما دیده بودیم اون روز اول ماه رو، برای اینم ثابت میشه چه نه اون روز سوم چیه؟ عید قربان بوده، این نمیدونست اول ذی‌الحجه چیه. خب پس فرق نمی کنه از ابتدا بداند ام لا یا نداند. فإن التتابع یسکت فی باقی الاولین مطلقا. اون اولین کدوم ها بودن؟ اولین سه مورد نبود، یه موردش دو ماه بود، یه موردش یک ماه بود، اونا میشه اولین. پی در پی بودن ساقط میشه در باقی اون دوتا اول. باقی دوتا اول چی میشه؟ باقی 31 روز به بعد، باقی 15 روز به بعد. مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ یعنی هر وقت دلت خواست دیگه انجام بده. اما در اون مورد سوم، مورد سوم چی بود؟ متعه. اونجا نه، فقط اون عید قربان و 2 روز بعدش فرجه هست، بعدش باید انجام بدی روزه رو. این پی در پی بودن هست اونجا به یه معنایی، بعد از 3 روز شهرامه باید فوری همون روز چهارم یعنی بعد از 13 ذی‌الحجه اون روز سوم روزه رو بگیری. و فی سالس، یعنی فی المورد سالس. مورد سالس کدوم بود؟ اون 3 روز متعه. الا انقضاء ایام تشریق، تا تمام شدن ایام چی؟ تشریق. ایام تشریق به 11 و 12 ذی‌الحجه میگن ایام تشریق، و 10 این 3 روز رو میگن ایام تشریق. بله؟ نه دیگه، 13 روزه میگیره. 11 12. چرا ایام تشریق میگن؟ میگن قربانی رو چه قبلن میکشتن به خشک میکردن، آفتاب میتابید، اشراق میکرد آفتاب، این قربانی ها خشک میشدن، به این نحو نجه میداشتن. تشریق یه معنایش تابیدن آفتاب و خشک کردنه، گوشتار رو خشک میکردن تا فاسد نشه دیگه، چون اون مقدار گوشت رو چه نمیتونستن بخورن در همون روزها. و همین الان هم در یخچال هایی میذارن و نجه میدارن، بعدا میفرستن به کشورهای دیگر دیگه. یعنی این گوشت ها رو همینطوری ول کنن چه خراب میشه، فاسد میشه یکی دور. من نمیدونم، این فکر میخونیم ما. اتاسعتو نهمی تا ایام تشریق تمام بشه. در ایام تشریق برای حاجی روزه گرفتن حرامه. بله، بعد ایام تشریق یعنی 13 ذی‌الحجه. روشن شد؟ من فقط خواستم لغت تشریق رو معنا کنم، چرا به اون ایام میگن ایام تشریق. معانی دیگری هم دارد ها. یک معنایش از ماده شرقه یعنی تابیدن خورشیده، و به معنای خشک کردن گوشت است. ممکنه یک مناسبت های دیگری هم باشه ایام تشریق بجن. اتاسعتو نهمی، در مسئله نهم چیزایی که باطل نمیکنه روزه رو مطرح کرده. اول میفرماید لا یفسد الصیام به مس الخاتم. خاتم یعنی انگشتر. چرا به انگشتر میگن خاتم؟ چون یختم و بهل مکتوب، ما یختم و به میگن خاتم، چون با او نامه ها ختم میشد میگفتن خاتم. پیامبر ما خاتم النبیین یا خاتم النبیینه، جفتشه، به هر کدام یه مناسبتی. خب روزه باطل نمیشه با مس خاتم، یعنی با مچیدن انگشتر. بعضی انگشترها هستن مچیدنشون رفع تشنجی میکنه. انگشترها بعضی جواهرات، سنجه های قیمتی هستن، جستان خواستشون این است آتش رو از بین میبره، و همین خاطر این باطل نمیکنه ولو آتش رو از بین ببره. و شبهی مانند مچیدن انگشتر، چیزایی که ریز نیست، ریزه ندارن، ذرات در آن نیست. به مچی اینطور نیست ذراتش میره،
اما مزه منتقل
میشه. عیب نداره مزه، طعم هم نداشته باشه دیگه، این مزه منتقل نمیشه در سنج.
نه بالاخره رو رکابه دیگه، یه ذره مزه ماهنونه میره.
خب و اما مس نوات، اما مچیدن هسته خرما، نوات یعنی هسته خرما، فمچروهون، این مچروهه. چرا مچروهه؟ چون هسته خرما ممکنه یه ریزهایی داشته باشه چه به عنوان غذا بره داخل حلق، همین خاطر مچروه. و زک لا یفسد و سیام به زک طائر. ببینید انسان با مثلا زبانش به پرندهی غذا میده، زک طائر اطعامه به فی، یعنی با دهانش به او چی میده؟ اطمان دیگه، ممکنه میخواد یه مقدار صاف سیز کنه، خیس کنه، میگه با زک طائر این روزه باطل نمیشه، با جویدن برای چی؟ برای دادن به پرنده. و مزق طعام، مزه کردن طعام این تیز نمیشه، روزه رو باطل نمیکنه. و ذوق المرق، مرق یعنی آبگوشت، آبگوشت و انسان مثلا طعمش رو بچشه، با طعمش باطل نمیشه. و کل ما لا یتعدا الی الحلق، هر چیزی که به حلق نره، یعنی این در دهانه میمونه دیگه، به حلق نره. بله اگر بخوره به حلق بره دیگه باطل میشه دیگه. آره دیگه، صرف چشیدن باطل نمیکنه. خب بعضی چیزا مکروهه. یکره مباشرت النساء، خب جما حرامه، اما غیر جما چه زمینه چیز تحریک شهوته، این اگر عادت به شهوت نداره، اگر عادت داره قبلا خوندیم. و یکره مباشرت النساء غیر الجما الا لمن لا یحرک ذلک شهوته، مگر برای کسی که این کارها شهوتش رو تحریک نمی کنه، برای او اشکال نداره. بله؟ ول اکتحال، نه ممکنه طرف مقابلش اصلا روزدار نباشه. ول اکتحال به ما فیه مسکن، سرمه کشیدن به اون ماده ای که در او مسک باشه، مسک یه ماده ایست، بله. او صبرون، صبرم یه شیره هست، سمغ گیاهیه، برنج زرد، این در بیمار معالجات اینو استفاده میکنن، میگه سرمه کشیدن با این ماده ها، با مسک و یا با صبر، با اون شیره جیا، اینا مکروهه. و اخراج دم المضعف، خون خارج کنه از خودش، اما اخراجی که مضعفه، این مضعف صفت اخراجه نه صفت دم، ضعیف کننده بدنه. یعنی شما میرید خون میدید در روزداری، بدنتون ضعیف میشه، این مکروهه. و دخول الحمام، میرید حمام میکنید، البته دخولی چی؟ بازم المضعف، انسان رو ضعیف میکنه، بیحال میکنه. و شم ریاحین، ریاحین، ریاحین جمع ریحانه، ریاحین نه ریاحین، اون ریاحین گیاهان خوشبو رو میگن ریاحین، مثل نرجس و گل ها دیگه. بوییدن گل مکروهه و خصوصا نرجس، خصوصا گل نرجس. گل نرجس میگم فایدهش این است نه آتش رو از بین میبره،
تقلب،
یعنی تقلب محسوب میشه. به همین خاطر این مکروهه. اما عطر عیبی نداره، بوییدن گیاه مکروهه، عطر زدن اشکال نداره، بلکه مستحبه. بله؟ عیبی نداره عطر غیر از گله. ولا یکره تیب، تیب یعنی عطر، عطر مکروه نیست. بل روی استحبابه للصائم، اصلا برای صائم روایت شده که مستحبه روزدار عطر بزنه. و انه توه و توه، اصلا تیب توه و تو صائمه. این دوتا معنا داره ها، عطر توهوه صائمه، یعنی یه معناش این است اگر به روزدار میخوای هدیه بدی عطر بده، عطر هدیه صائمه. یک معنای دومش هم است خدای متعال برای روزدار به عنوان تحفه عطر رو در نظر گرفته، یعنی مستحب است این عطر بزند. پس یه وقت حکم شرعی رو میخواد بیان کنه، میگیم که تیب تحفه صائم است از طرف خدا. یه وقت نه، حکم روابط انسانها رو میخواد بیان کنه، میخواید برای روزدار تحفه بدید تیب بدید. بله؟ یعنی خدای متعال گفته عطر بزن دیگه، تحفه داده به شما، هدیه داده. ول احتگان بالجامد، اماله کردن با جامد، اینم مکروهه. اماله با جامد قبلا خوندیم دیگه، این احتگان کلمش قبلا بود. شیاف همون شیافی که الان در داروخانه ها هست دیگه، فل مشهور. و قیل یحرم، بعضی هم میگن اصلا حرامه. و یجب به الغذا، اگر با این احتگان غذا میاد، بعضی هم میگن حرامه، ما میگیم نه مکروهه. و جلوس المرأه و الخنسا فی الماء، زن و خنسا بره در آب بشینه، این مکروهه، چون از راه های دیگه بهش مثلا آب میرسه. و قیل یجب القضاء علیهما به، بعضی هم گفتن چه نه، بر این زن و خنسا به خاطر این جلوس قضا میاد، یعنی روزش باطل میشه. و هو نادرون، این فتوای نادریه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.